أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كنيم رسول گرامی خدا را با فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام در تعقیب نمازهای واجب وارد شده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. مسئله ای رو قصد داشتم عرض کنم به صورت اتفاقی. یکی از عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم اتفاقا برایشون همین سحر امروز پیش آمده بود و قبل از قرآن سوال میکردن. اگر انسان از خواب بیدار بشه یا نه بیدار هست و شک میکنه که اذان صبح شده یا نشده، در صورتی که این شک به ذهنش بیاد و تفحص نکنه، پیگیری نکنه که آیا صبح شده یا نشده و کاری که روزه رو باطل میکنه انجام بده، واجبم نیست پیگیری کنه. میتونه انسان پیگیری نکنه، وقتی شک میکنه که ساعت چنده، از آن گفتن نگفتن، صبح شده نشده، می شود انسان چیزی بخوره یا بر صورت کار دیگری بکنه. مثلا غسلش رای غسل واجب به عهدش هست، غسل جنابت تأخیر بیاندازه، پیگیری هم نکنه و بعد هم حتی راه‌های تحقیق هم به رو خودش ببنده. یعنی مثلا این که فرض کنید تلویزیون، رادیو اینا بخواد روشن بشه، اصلا خاموش کنی که نفهمه که ساعت چنده، نه اینکه خود میداند و خودشو به اون راه میزنه ها، اون که میداند دیگه میداند، اما اگه بین خود و خدا شک داره که چه موقعی است، شب ادامه داره هنوز یا صبح شده، میتواند بخورد و تحقیق هم نکند و اگر بعد هم معلوم نشد که صبح شده، این روزی که گرفته صحیح. اما اگر تحقیق نکنه و بخوره، شک کرده که ساعت چند اذان شده یا نه، چیزی میخوره، بعد شک میکنه، بعد ببخشید معلوم میشه که صبح شده، بعد از اینکه خورد بعد معلوم میشه صبح شده، در این صورت روزه‌ای که گرفته باطله. البته تا پایان روز لازمه امساک بکنه، چیزی نخوره، ولی چون روزش باطل شده باید بعد از ماه رمضان یک روز غذا بگیره، اما کفاره به عهدهش نمیاد. اینم فرض دوم که معلوم بشه که صبح شده. فرض اول اینه که تحقیق نمیکنه، معلومم نمیشه، اونجا به خیر میگذره، روزش درست. فرض دوم اینه که تحقیق نمیکنه ولی معلوم میشه که صبح شده و یه کاری هم که روزه رو باطل میکنه انجام داده، در این صورت روزش باطله. فرض سوم اینه که شک میکنه که صبح شده، تحقیقم میکنه، اشتباه میکنه، مثلا ساعت رو نگاه میکنه، این هنوز یه ساعت مونده تا اذان صبح، ولی غافل از اینکه ساعت خواب مونده، یا مثلا سراغ مثلا تلویزیون اینا میره داره دعا میخونه، فکر میکنه مشغول دعاهای قبل از سحره، در حالی که مثلا دعاهای دیگر رو داره میخونه. اگر اطمینان بکنه، تحقیق بکنه و اطمینان کنه که صبح شده و چیزی بخوره، بعدن ولی معلوم میشه که صبح شده، با فرض قبلی تفاوت میکنه. تو فرض قبلی تحقیق نمیکنه، با همون حال شکش میخوره، بعد معلوم میشه که گفتیم باطل روزش، یه روز بعد قضا کنه. اما در این فرض سوم تحقیق میکنه، اطمینان هم میکنه که صبح شده، ببخشید صبح نشده، اطمینان میکنه که شب باقیه، ولی بعد معلوم میشه اشتباه کرده. در اینجا اکثر فقها فتواشون اینه که روز صحیحه و نیاز به قضا کردن نداره. بعضی از فقها یه تفصیلاتی در این زمینه دارن که اگر کسی خواست محل ابتلاعش بود بیاد سوال کنه، من عرض بکنم. پس این سه صورت وجود داره. صورت اول اینه که شک میکنه آیا میتونه بخوره؟ بله. و میتونه تحقیقم نکنه و بعدم معلوم نمیشه که صبح شد یا نه، حتی میخوره بعد میره یه نیم ساعت سرو بیام تو رخت خواب میغلطه که اصلا معلوم نشه چی شد، هوا که روشن شد پا میشه نمازشو میخونه، نمیدونه چی شد در این حالت. اینجا روزش صحیحه. روزه فرض دوم اینه که شک داره و میخوره بعد معلوم میشه ولی تحقیق نکرده، اینجا روزش باطله، باید قضا بگیره. فرض سوم اینه که میخوره، شک کرده بود میخوره، ولی قبل از خوردن تحقیق میکنه، اطمینان میکنه صبح نشده، بعد معلوم میشه اطمینانش اشتباس. در این صورت بیشتر فقها فتواشون اینه که روز صحیح، قضا نداره. بعضی از فقها یه فرضهایی در این زمینه و تفصیلاتی دارن که اگر محل ابتلا بود مراجعه بفرمایید تا انشالله عرض بکنم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش توفیق قرار گرفتن و توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك. آیا ما به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ گفتیم شرح صدر به معنی باز شدن سینه است. این امر فقط مخصوص پیغمبر خدا نبوده که خدا اون حضرت رو شرح صدر عطا فرموده، بلکه از جمله چیزهایی است که خدای متعال به هر کسی که اراده خیری بکنه و بخواد او رو هدایت کنه این توفیق رو میده. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هر کس که خدا اراده هدایت او را بکند به او شرح صدر عطا میکنه. حضرت موسی وقتی که مأموریت پیدا کرد که به سوی فرعون برود، قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اولین چیزی که از خدا خواست شرح صدر بود، سینش گشاده بشه. کسانی که در صدد آن هستند که دیگران رو به راه هدایت بیارن، از جمله مهمترین ابزارهایی که باید به کار ببرند شرح صدر و جمله چیزایی که باید داشته باشن. باید یه آدمای دریا دلی باشن، در مقابل هر چیز ریز و درشتی زود واکنش نشون ندن و بی صبری نکنن. در کتاب احتجاج تبرسی است اگر اشتباه نکنم، اوائل این کتاب روایات خیلی زیبایی در بحث تعلیم و ارشاد دینی کسانی که از دین خدا بیخبرند روایات خیلی زیبایی داره. خیلی زیبا. یکی از اون روایات اینه که داره در زمان رسول خدا یا شاید پس از شهادت یه خانمی اومد پیش حضرت زهرا یه مسئله شرعی راجع به نماز سوال کرد. حضرت به او پاسخ فرمودن. عرض کرد متوجه نشدم. حضرت برای بار دوم گفتن. بازم گفت نفهمیدم. بار سوم، چهارم، پنجم تا ده بار حضرت می فرمودن او متوجه نمیشد. بعد بار دهم خود این زن خجالت کشید، گفت خب نمیخوام مزاحم بشم، خدا حافظ. حضرت فرمود که مزاحمتی نیست، مزاحمت چی؟ بعد حضرت بهش فرمود که اگر یک کسی رو اجیر کنن یه باری رو بگن از کف حیات بر بذار پشت بام، به این 100,000 دینار بخوان بدن، 100,000 مثقال طلا. این بنده خدا اگر یه روز این بارو ببره، فردا پس فردا، آیا بعد از روز دهم بازم خسته میشه؟ گفت نه. 100,000 دینار بگیر یه باری انجام بذاره اون بالا، تا آخر عمرشم هر روز بهش یه همچین تکلیفی بکنن هرگز خسته نمیشه، با نشاط هم انجام. حضرت فرمود هر بار که من به تو میگویم وظیفه دین رو، خوب دقت کنید، هر بار که من میگم از آسمان تا زمین رو اگه پر از جواهر بکنند به من بدن، ارزشش کمتر است از ثواب اونی که من نصیبم میشه. هر بار که میگم این اتفاق میفته. این همون باز بودن سینه و شرح صدر، چون میدونه که چی بهش میدن، تحمل میکنه همه این چیزها رو، همه این مشکلات رو. شب ولادت امام مجتبی علیه السلام یه روایت بخونم در مورد فضائل و مناقب اون حضرت، انشاءالله فردام یه روایت دیگه ای رو میخونم. این روایت از امام باقر صلوات الله علیه، فرمود که روزی جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفته بودن روی کوهی، مهاجرین و انصارم همراه حضرت بودن. حضرت اونجا تشریف داشتن، دو این یاران هم کنار حضرت بودن. امام مجتبی علیه السلام که هنوز طفلی بود از کوه می آمد بالا، ولی خیلی با وقار و با متانت. بلال از روی شفقت و محبتی که داشت به پیغمبر خدا عرض کرد که آجان این بچه رو اینجوری ممکنه بیفته، بریم بگیریمش یا شما نمیخواد اقدام کنیم؟ پیغمبر خدا به او فرمود که ان جبرئیل یهدیه و میکائیل یسدده. رای که داره میاد جبرئیل داره نشونش میده و میکائیل هم او رو از لغزیدن جلوگیری میکنه. این نمیفته، نگرانش. او پاره تن من، جملات دیگه هم حضرت فرمود تا اینکه امام مجتبی علیه السلام آمدن بالا. حضرت خطاب کردند به حضرت مجتبی علیه السلام، فرمودن انت تفاحتی، تو ثمره وجودی منی، میوه وجودی من، انت تفاحت، گذشت، یه خورده که گذشت، یه مرد عربی داشت می آمد با عصا و حالت عصبانیت، از دور داشت می آمد. پیامبر خدا به اصحابشون فرموندن که این تند حرف می زنه، حرفایی می زنه که مو بر بدن انسان راست می شه، ولی شما هیچی نگید. اون مرد اومد جلو و بدون سلام گفت که نام پیغمبر رو برد، گفت محمد کدام یک از شماست؟ صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. نشان دادن حضرت رو، رو کرد به اون حضرت، گفت ادعای پیامبری میکنی و خودت رو در سلسله پیامبران گذشته میدونی به دروغ، هیچ برهان و شاهد و بیانه و آیه و معجزه هم نداری. من قبلا کینه تو رو در دل داشتم، حالا که تو رو دیدم کینه و عداوت من بیشترم شد. اصحاب دیدن خیلی آدم جسور و خلاصه بیادبیه، اومدن یه واکنش نشون بدن. پیغمبر خدا اشاره کردن که کاری نکن. با یه مهربانی بهش فرمودن که من اگر یه معجزه ای آیه نشون بدم قبول میکنی؟ من نگم، پاره تن من بگوید قبول میکنی؟ گو پاره تن تو کیه؟ حضرت اشاره کردن به امام مجتبی، چون در سنین طفولیت بود یه نگاهی کرده با حالت تمسخر، گو این تا اینو گفت امام مجتبی علیه السلام، تو پرانتز بدونیم این رو، حجت‌های الهی تا زمانی که حجت قبلی هست سکوت میکنن و تبعیت محض از اون میکنن، مگر جایی که اونها بهشون اجازه بدن حجت قبلی که زبان باز کنن. چند جا امام مجتبی علیه السلام براشون این اجازه صادر شده که بیان بکنن، از جمله اینجاست. تا او تحقیر کرد امام مجتبی علیه السلام رو، حضرت ابتدای دو سه بیت شعر در همون سنین طفولیت ارتجالاً سرود. حضرت بیت اولش بود ما غبیاً سألت و ابن غبیی بل فقیهاً اذا الناس جهولو، اگر اشتباه نکنم، تو از یه آدم نادان و نافهمی که نادان زاده هم باشه سوال نمی کنی، از یه آدم چیز فهم سوال میکنه و او چیزایی هم میدونه که مردم نمیدونن. بعد دو بیت دیگه هم ازت شعر در ادامه سرودن و فرمودن همونجا، فرمودن البته هرچه ما بلدیم از این آقا بلدیم، از پیغمبر خدا، ایشون به ما یاد داده. بعد بهش فرمود امام مجتبی که من میخوای بهت بگم که تو چجوری آمده اینجا؟ مختصرش از اول مختصر رو گفتن، بعد شروع کردن مفصل گفتن. من مختصر و مفصل با هم از اول فرمود که با یه جمعی از رفقات نشسته بودید، اسم جدن پیغمبر خدا برده شد، شما خیلی بد گفتید از اون حضرت. در این گفتگوها تو تصمیم گرفتی. حضرت اینم فرمود بهش، اینم بگیم. حضرت بهش فرمود که تو اگرچه با عصب، قبل از این حضرت فرمود با اینکه با عصبانیت اومدی اما سرانجام مسلمان میشی، همینجا مسلمان میشی. یه خودم بهش برخورد که حضرت بهش این جمله رو گفت. بعد شروع کردن به گفتن، فرمودن با رفقات گفتگو میکردی، تو اونجا تصمیم گرفتی که پیغمبر رو از بین ببری و بکشی. گفتی این آقا پسر که نداره که خون خواهش باشه، از قوم و قبیلش هم که دور افتاده، اصلا قوم و قبیلش هم باش بدن قریش. بله؟ ما اگه بریم او رو بکشیم هیچ اتفاق نمیفته، لذا تو تصمیم گرفتی که بیای و جد منو بکشی، یه نیزه هم دستت گرفتی، اومدی تو راه. شب شد، اوائل شب مهتاب بود، ولی یه خونده که گذشت ابرهای تیره آمد، جوری هوا تاریک شد که تو هیچی نمیدیدی، راهو گم کردی، اونقدر بالا پایین رفتی و اومد، رعد و برقم شد، خیلی هم ترسیدی. یه دفعه چشم باز کردی، خودتو نزدیک ما دیدی و الان اومدی اینجا. خیلی هم حضرت با ادب و مهربانی این سخنان رو میفرمود. تا این رو گفت، این عرب بهش گفت ببینم شما علم غیب از کجا داری؟ هیچ کس با من همراه نبود تو اون مجلس که کسی نیومده به شما خبر. اگه اینجوره پس من باید مسلمون شم. چجوره باید مسلمون شم؟ حضرت بهش فرمود باید بگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. شهادتن رو گفت. اینی که آمده بود برای کشتن پیغمبر خدا همونجا مسلمون شد. بعد از پیغمبر خدا اجازه خواست که آقا اجازه میدیم من برم قوم و قبیله خودم بگم اصلا خبر ندارن شما اینجوری هستی، این نوه شما اینجوریه، این سبت شما این چنینه، کار تمامه. حضرت اجازه دادن. تو روایت داره که وقتی رفت اونا مسلمون شدن و اسلام این عرب هم خیلی اسلام و قد حسن اسلامه، یه اسلام درست حسابی هم آورد. توجه کردیم با شرح صدر، اگه همونجا حضرت واکنش تون نشون میدادن این نتیجه نمیام. درسته. خدا به حضرت موسی دستور داد که وقتی میری سراغ فرعون به موسی و هارون، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، با او به نرمی سخن بگید، شاید این مسئله سبب بشه که او مقداری متذکر بشه، به خشیت بی یا به خشیت بیفته. کلام نرم، کلام نرم و اون حالت شرح صدر. الم نشرح لک صدرک، آیا ما نبودیم که تو رو شرح صدر عطا کردیم؟ از جمله نعمت‌های خدا به فرد اینه که شرح صدر پیدا. خب اگر کسی شرح صدر پیدا کرد معنیش اینه که یه آدم بیخیالیه تو همه چیزا؟ نه، اون جاهایی که خدا دستور میده که باید اینجا اتفاقا اقدام بکنی، اقدامت هم یه اقدام تندی باشه، اونجا هم وقت اقدام بکنه. لذا در احوالات رسول گرامی خداست که وصف میکنن حضرت و کان لا یغضب الا لله، فقط به خاطر خدا غضب میکرد. امور شخصی را از هیچ توجه بهش نمیکرد. اگر غضب میکرد به خاطر خدا واقعا غضب میکرد، اما اونجایی که کار شخصی بود حضرت ازش عبور میکرد. اگه ما تو زندگیمون اینو پیاده کنیم خیلی فواید داره، خیلی زیاد. ما معمولا اون جایی که به نفع خودمونه میگیریم، گاهی هم توجیه میکنیم اون چیز رو، سبقه دینیشو، ولی بیشتر اون جنبه شخصیش مورد نظره. خیلی وقتا ما سر خودمون هم کلا میذاریم. تو پرانتز بگم، بعد برگردم تو نایه، تو دفتر مسجد، ما قصه مال چند سال پیشه، شاید اوائل بود که من آمده بودم این مسجد، یه خانومی آمد و شاید دو نفر بودن، الان یادم نیست که یه نفر یا دو نفر، گفتن که مسئله شرعی سوال میکردن که یه کسیه در محله ما یا در اقوام ما که یه جسارت بدی به مادر ما کرده، ما به خاطر اینکه او به یه زن مؤمنه، چون مادر ما خیلی مؤمن است، چون جسارت کرده ما با او قهر کردیم. این لابلای کلماتشون بود. من بهشون گفتم که خب شما به چه خاطری با اون خانم قهر کردین؟ گفتن چون به زن مؤمنی جسارت کردیم. پرسیدم ازشون که اگر اون کسی که بهش جسارت میشد مادر شما نبود، یه خانم دیگه ای بود، ولی همین مقدار با ایمان بود، شما همین رفتار رو داشتین؟ رفتن یعنی سکوت کردن. خیلی وقتا ما اینجوری هستیم. من فرض کنید تو خیابون به بله همین دیرو پیروز تو ماشین یکی من سلامی کرد تقبل الله، گفت در اون که سگ بغلش بود روز و کاملا معنادار سلام میکرد و تقبل الله میگفت. خب به شخص من یه اهانت داره میکنه. حالا من اون مقداری که به هم بر میخوره به خاطر خودم یا میزنم پای حساب دین. اگر به همون اندازه که به دیگری که متدین دیگری باشه اونا اینجوری مثلا جسارت میکنن، من در مورد خودم همونقدر ناراحت بشم که در اونجا، میتونم بگم انشاءالله این خداییه. اما اگه یه مقدار چرب تره بدونم قاطی داره، خودسش قاطی داره، درست شد. زیادی خودم رو متدین ندونم، درست. خیلی وقتا ما چیزای شخصی رو با دینی قاطی میکنیم با هم، درست شد، قاطی میکنیم. الم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر عطا نکردیم که تحمل کنی؟ اگر واقعا تحمل پیغمبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام نبود، مردم همینقدر چیزایی که گیرشون اومده بود از هدایت گیرشون نمیومد، واقعا نمی. خیلی تحمل کرد پیغمبر خدا، خیلی تحمل کرد امیرالمؤمنین. از نفهمی های مردم، از جهالت های مردم، از ناسپاسی های مردم، تا برسد به آزار و اذیت هایی که بهشون شده و کینه و عداوت هایی که باهاشون شد. اما اون عداوت هایی که باهاشون میشد اونا زمانی باش در تعارض میشدن که اون افراد کینه توز با مقام الهی اونها و با اون جنبه خدایی اینها در تعارض میافتادن و الا مسائل شخصی رو خیلی راحت ازش عبور میکردن. یه توقعاتی داشتن، پسرموی امام صادق از حضرت، برادرای امام باقر از حضرت، برادرها و پسر اموهای حضرت رضا علیه السلام از حضرت رضا صلوات الله علیه، برادرزاده های امام رضا از امام رضا هست، تو تاریخ هست. اینا گله های شخصی بوده، توجه کردن؟ معمولا اینا رو از حضرات رد می شدن ازش عبور می شدن. تو کافی هست که یه وقتی من راوی میگه من رفتم دیدم که یه کسی عصر یه روزی تو کوچه یکی از پسرها مای امام صادق حضرت تو گیر آورده جلوی مردم داره حرفای بد رکیک و زشت و اهانتهای شدید میکنه. مردم هم جمع شده بودن، حضرت هم هیچی جواب نمیدادن. امام صادق علیه السلام رو خب شیعیان که امام میدونستن، سنی هم اگه امام نمیدونستن، ولی حضرت رو خیلی احترام میکردن. فرد محترمی بوده امام صادق، خیلی مورد احترام بود. ائمه ما اینجوری بودن، شخصیتا یه جوری بودن که وقتی افراد باشون مواجه میشدن اصلا در برابرشون خاضع میشدن و احترام میکردن. خب شما خودتون در نظر بگیرین، همه شما آدمای محترمی هستین، اگه شما رو کسی تو کوچه بهتون جسارت بکنه، یه دونشو نشینه میگیرین، دو تاشو، سه تاشو، سومی یه اعتراضی، چهارمی آقا چرا به خود میگی، یه خود صداتون بالا میبرید. بله راوی میگه امام صادق علیه السلام از ابتدا تا انتهاشو شنید، هیچی هم ازت نفهم. خب آدم ها که فحش میدن اگه جوابشون ندی بعد یه مدتی خودی تموم میشه، یه فحشو چند بار میشه داد، تموم شد رفت، خسته شد اومد خدا انگار، رفت خونش، جمعیت هم متفرق شدن، حضرت هم رفتن منزل. یه گذشت این داستان تا فردا صبح نماز صبح که خوندم برای انجام یه کاری من باید زودتر میرفتم بیرون، اومدم از خونه بیرون، هنوز هوا تاریک بود، یه خود اومدم بیرون هوا گرگومی شد، یه چیزای تشخیص داده میشد تو اونجا، دیدم یه کسی داره جلوتر میره، یه خود دقت کردم تو کوچه، دیدم از پشت سر به نظر امام صادق علیه السلام میاد، یه خود سریع‌تر رفتم، بله حضرت، کنجکاو شدم که حضرت برای چی این ساعت کجا میرن، دیدم حضرت رفتن کوچه ها رو عبور کردم، رفتن در خونه همون پسرمویی که دیروز به جسارت کردیم، حضرت در زدن، کنیز او آمد و حضرت فرمود که بگو بیاد فلانی. من حالا این گوشه ایستادم، گفتم حالا حضرت میان اینجا یه تصفیه حسابی میخوام بکنن یا یه گلایه‌ای، مثلا تصفیه حساب که حضرت بخواد بکنه باید جلوی جمعیت بکنه. گفت اون که آمد جلو، حضرت به او سلام کردن، خیلی با گشاد روی سلام کردن و فرمودن دیشب نیمه های شب قرآن میخوندن، سوره مبارکه رعد به آیات رسیدن، والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، دم خدا مدح میکند اونایی که صله رحم میکنند. به ذهنم رسید من امروز بیام با تو صله رحم کنم. اینقدر حضرت شیرین حرف میزد که او بند خدایی که دیروز اون همه فحاشی کرده بود یه دفعه دست خودشو باز کرد، اومد حضرت رو بغل گرفت، حضرت هم او رو در آغوش گرفتن، هم دیگر رو بوسیدن، حضرت رفت. اینا نزاهای شخصیه، اما اونجایی که کسی میخواد با اون مقامی که خدا به این بزرگواران داده معارضه کنه، یعنی در حقیقت اعتراضش به خداست که خدای تو بی خود کردی که اینا رو حجت خودت کردی، به اینجا که میرسن میگن آقایی خواهد در مقابل خدا به ایستار ما، به خاطر اینکه سینه به سینه خدا شدی، رو در روی خدا شدی، ما حالا تو رو تحمل نمی کنیم. توجه کردی؟ به خاطر خدا. پس شرح صدر به این معنی نیست که آدم خیلی بیغیرته، کلن همه چیزو تحمل میکنه تو عالم، این مال آدم های بیرگه، نه مال آدم های دارای شرح صدر. شرح صدر یه نکته اضافه تری داره، انشالله راجع به این موضوع یه تیکه دیگه هم اگر عمری باشه فردا عرض بکنم که انشالله اولا برای خودم مفید واقع بشه و بعد هم انشاءالله خدا فوائدی رو هم به خاطر حضرت مجتبی علیه السلام و سایر معصومین صلوات الله علیهم نصیب همه بفرماید. خب عرضم تمام. امشب شب نیمه ماه رمضان هم هست و یکی از شبهایی است که شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. در روایت هست که راوی از امام هشتم علیه السلام پرسید که اگه خواستم امام حسین رو زیارت کنم چه شبی برم به زیارت حضرت؟ حضرت فرمود شب نیمه شعبان و شب نیمه رمضان. اگر توانستید امشب بر پشت بام خانه خودتون برایید و یه نگاه طرف راست آسمان کنید، یه نگاه طرف چپ، با انگشت سبابه وسط آسمان رو مورد اشاره قرار بدید و این دو جمله رو بگید: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. امام صادق علیه السلام به صدیر صیرفی فرمود، در روایت داره، فرمود کسی که جدم حسین علیه السلام رو این گونه زیارت کنه، خدا ثواب یک حج یک عمره در نامه عمل او می نویسه. صدیر میگه بعد از آن که من این جمله را از امام صادق علیه السلام شنیدم، گاهی در شبان روز 20 بار می رفتم پشت بام و اینجوری عرض ادب می کردم به پیشگاه حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. حالا ما دلها رو ببریم کربلای معلا و عرض سلام کنیم به محضر حضرت ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وقتی توبه حضرت آدم رو خدا پذیرفت، پس از جریان تعلیم اسماء خمسه به اون حضرت، نام حسین علیه السلام که حضرت بر زبان حضرت آدم جاری شد، دلش شکست و عشقش جاری شد، از جبرئیل پرسید چه سری در نام این بزرگوار پنجمی بود که هم دل منو محزون کرد و قلب منو شکست و هم عشق منو جاری کرد. حضرت جبرئیل شروع کرد به بیان کردن مصائب کربلا و اولین مجلس روزخانه رو کره زمین این چنین تشکیل دادن. روزخان جبرئیل است، مستمع و گریه کن هم حضرت آدم ابوالبشر. ولو تراه یا آدم و هو یقول و آتشا. جناب آدم ای کاش کربلا باشی و ببینی که او چگونه فریاد با آتشا میکشه. اونقدر تشنگی بر اون حضرت فشار می آورد که وقتی به آسمان نگاه میکنند آسمان همانند دودی در نظر او گلوه میکنند. وقتی اسب آمد جلوی خیمه ها، نازدان آمد شروع کرد با اسب سخن گفتن: یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتل عطشانا. یا اسب میدونم پدرم رو شهید کردن، اما به من بگو آیا سرشان به جرعه آبی دادن یا نه؟ اگر جرعه آبی داده بودن این پیغام رو نمی داد به دخترش که بشی ایانم بگو شیعتی مهما شربتم ما اذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شهید فندبونی.